خانم حیدری پیشتر ما و شما صحبتی داشتیم، اشاره هایی داشتیم به اینکه بعضی کشورها با همو عملکردهایی که دارن شناسایی میشن.
بله،
اگر صنعت و علم دارن به همو صنعت و علمشان شهرت داره و اگر استکبارگونه روی ملت‌های مظلوم اقدامات را میکنه، خب به هر حال اونام با همو خوی استکباریشان شهرت دارن.
بله دقیقاً همین.
کشورهای در دنیا هستن که خودشان در درون خشن هستن. هر چند وقت یک بار خبرهای تکان دهنده میشنویم از چی میفهم، کودک آزاری، از حبس زنان در بدترین شرایط، از شرایط نامناسب کاری مهاجران در مشاغل، از برخورد نامناسب و نابرابر بین زن و مرد در محل کار. این مسائل در تمام دنیا هست، اما در بین کشورهایی که ادعای برابری و خوب بودن دارن یک کمی عجیب است.
دقیقاً آقای محمد داشتین دیره میگفتین، ما یاد یک مثال افتادم، مثل همین سیب سرخ که ظاهرش شاید بسیار جذاب باشه ولی وقتی بازش میکنی درونش کرم خورده است. این کشورها این رقم هستن. همین کشورها خودشان مدام در تلاش هستن تا برچسب خشونت به مردم کشورهای دیگه بزنن. مثلا سالهاست که بعضی کشورهای اروپایی و آمریکا کای در تلاش هستن تا مسلمان ها را خشن معرفی کنند تا خشونت جزء اسلام معرفی
در
کنن.
حالی که خودشان میدانن که گپ نیست. واقعا دین اسلام دین رحمت است، دین برادری است. امیال 90 درصد عملکردهای خوبی مردم و کشورها برگرفته از دین مبین اسلام هست. حالا میان دیگه، حالا اهداف خودشان دارن. بله واقعا همینطور است. اتفاقا همین چند روز پیش خبری چه خواندم که یک جهانگرد آمریکایی برای دومین بار به افغانستان سفر کرده و گفته ما عاشق کشور شدیم. مردمش مهربان و خونگرم و مهمان نواز هستن و اون چیزی که رسانه ها انتقال میتن با واقعیت بسیار فرق میکنن.
دقیقاً. و اون غذاهای خوشمزه افغانستان. آقای مباید، افغانستان به یک چیز دیگه هم شهرت داره. این که خاکش یک کشش داره. آدم هر جایی که باشه بعد از مدتی به خودش جذب میکنه و دلتنگ میسازه.
همین برادرای پشتون ما هست. یک مثلا داره که میگه که هر که چی کنی کشمیر وطن است، نمیدونم وطن کشمیر است.
بله.
یعنی کش میکنم.
بله
حالا ما او اصل عبارت پشتو را یادیم نیست. به هر حال واقعا همینطور است که شما گفتین، خاک هر کشوری کشش داره و میکشانه به طرف خود داده و
جوانان مسلمان باید خیلی به هوش باشن که مبادا تایید کنن که خشن هستن، که اسلام دین خشونت است. به هر حال هر آدم عصبی میشه و از چیز ناراحت میشه. خشونت در ذات همه انسان ها هست، اما مسلمان ها دقت بکنن که زیر ذره‌بین هستن، خصوصا جوان هایشان.
خانم ایدری اجازه بدید من خاطره رو براتون بگم.
بله بگید.
البته یک خاطره خواندم. بله. یک جایی که مرد جوان و مسلمانی راننده تاکسی بوده در یک کشور خارجی، میگه یک نفر را سوار کردم که فهمید من مسلمان هستم و چیزایی از اسلام از من پرسان کرد.
بله.
و من هم تا جایی که اطلاع داشتم برای چیزایی توضیح دادم.
بله.
وقتی به مقصد رسید متوجه شدم پیسی زیاد داده. دودل شدم که آیا پیسه را بتو میانه، پیسه هم که شیرین
بله.
است دیگه. در نهایت اون نفر صدا میکنه و میگه پیسه زیاد دادی بدر. اون نفر مسافرم برش میگه من میخواستم مسلمان شوم اما دو دل بودم.
عجب.
وقتی متوجه شدم که خودت مسلمان هستی برات پیسه زیاد دادم و گفتم که این آدم بان چیکار میکنم.
عجب.
بله پس اونجا میگه پس دین خوبی هست و مسلمان میشم.
چقدر.
همین مسافر میگه
یک حرکت کوچیک چقدر تاثیرگذار هست.
بله بله بله. بازو راننده میگه سخت در بهت فرو رفتم چون نزدیک بود اسلام و مسلمانی را با چند دلار خرابش
بله،
بکنم.
دقیقاً باید مراقب باشیم، مراقب رفتارهای من باشیم، چون همین مسائل ساده و گاهی پیش پا افتاده که شاید به چشم ما نیاید
بله.
میتونه درباره دین ما
قضاوت
شود.
بله. خانم ایداری متاسفانه
بله.
باز هم پنج شنبه ها ما و شما وقت کم میاریم.
بله. خوش مگذاره زود مگذاره.
گزارش خانم وفا مان خیلی از شنونده های ما صحبت کرده بودن که
بله.
با معذرت خواهی نتارسیم صدایشان را پخش بکنیم. جوانگشت هم
ماند. بله.
فقط ما تیز موضوع هفته بعد اعلام بکنم که هفته بعد با مشوره همکارام قرار شد که از چه صحبت مراقبت
بله.
از مراقبت صحبت بکنیم که در واقع خود شنونده های ما این موضوع رو پیشنهاد دادن. انشالله دیگه باقی گپا باشه با شنبه
انشالله.
در آخرین بخش همراه ما باشین. گلانه
همه ما در زندگی دچار مشکل میشیم، مشکلاتی که گاهی ذهن ما را سخت به خودش درگیر میکنه و نمیدونیم که چی کنیم و از کی کمک بخواییم. حضرت علی علیه السلام فرمودند هر کس به خدا توکل کند سختی ها بر او آسان میشود.
دوستان جوان، شرمنده های عزیز، داری روزای سخت کرونایی توکلتان اول به خدا باشه و بعد از اون پروتکل های بهداشتی را مراعات بکنید. انشاءالله که تنتان سالم میمانه و مراقب هم قطارانتان، خانواده های محترم خودتان و خودتان باشین. دیگه حرف نداریم تا شنبه. خدا نگهدار.
با امید روزهای خوب و پر از سلامتی و برکت، خداوند مهربان پشت و پناه.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
ادامه اختلافات میان افغانستان و طالبان بر سر تعیین محل مذاکرات و دیدار اشرف غنی با رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما مردم شریف افغانستان. اینجا مشهد مقدس و بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 همراه ما باشید. اختلاف میان دولت افغانستان و طالبان بر سر تعیین محل روند مذاکرات صلح همچنان ادامه دارد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه بار دیگر گفت دوره بعدی مذاکرات صلح افغانستان با این گروه باید در قطر ادامه یابد. محمد نعیم با پیشنهاد مقامات افغانستان از جمله اشرف غنی رئیس جمهور مبنی بر ادامه روند مذاکرات صلح در کابل مخالفت کرد و افزود دوره بعدی مذاکرات باید بر اساس توافق صورت گرفته از قبل در قطر برگزار شود. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
اگر مذاکرات صلح یک روز به تأخیر انداخته شود به ضرر مردم افغانستان است. پس از آن که هیئت‌های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان به تعطیلات 22 روزه رفتند، نگرانی‌ها در راستای تأخیر مذاکرات و افزایش خشونت‌ها بیشتر گردیده. رئیس جمهور اشرف غنی گفت باید دور دوم مذاکرات در داخل افغانستان جایی که طالبان انتخاب کنند برگزار شود. این نظر رئیس جمهور با واکنش طالبان مواجه کردید. اکنون این نگرانی قوت گرفته که مبادا محل برگزاری دور دوم باعث طولانی شدن زمان تأخیر نشست هیئت‌های مذاکره کننده شود. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گفت ترجیح ما این است که مذاکره در داخل کشور صورت بگیرد، اما اگر مسئله محل مذاکرات باعث حتی یک روز تأخیر مذاکره شود به زیان ما و مردم افغانستان است.
یکی دو مسئله که در قدم اول ما شما باید عمر فیصله کنیم، مسئله محل مذاکره است تو نهایی باشه پیش ما نهایی شود که باز دور چی نشه. اگر این مذاکره یک روز معطل شود باید تن باشه که مشکلات ما زیاد میشه، مشکل مردم افغانستان زیاد میشه.
و افزود که نباید محل برگزاری نشست بر مذاکرات صلح تأثیر بگذارد.
طبعا ترجیح ما است که اگر مذاکره بین خود افغان‌ها در کشور ما باید صورت می‌گرفت صورت بگیرد، اما چون این به توافق هر دو طرف مربوط است روش بس می‌کنیم و محل مذاکره نباید مانع شروع مذاکره شود.
عبدالله تأکید کرد که محل مذاکرات و توافق دو طرف هرچه زودتر مشخص گردد و مذاکرات به زمان تعیین شده برگزار شود. هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان به کابل برگشته و با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه دیدار داشته و قرار است موضوعات آجندا به بحث گرفته شود. و هیئت طالبان بر ریاست ملا برادر به پاکستان رفته، با قریشی وزیر خارجه و عمران خان صدر اعظم پاکستان دیدار داشته و رایزنی میکند. هیئت های دو طرف موضوعاتی که مورد بحث قرار گیرد و در آجندا جا داده شود با یک دیگر مبادله کردند. یکی از خواستهای مهم طالبان مسئله نظام اسلامی است که در پیشنهاد این گروه مطرح شده است. سید اسحاق گیلانی، یک تن از رهبران جهادی و سیاسی، میگوید طالبان باید در خصوص نظام اسلامی توضیح دهند که چیست، چگونه میخواهند.
طالبان امی اسلامی که اونا میگن که شورای اسلامی و نمیفهم حکومت اسلامی، امیر یک مقدار تشریح کنن بر ملت افغانستان که ملت افغانستان مطمئن شود.
در حالی که نظام سیاسی که در افغانستان بر پایه قانون اساسی این کشور بنایافته اسلامی دانسته میشود، شمار وقفه پیش آمده در مذاکرات را طولانی دانسته ابراز نگرانی میکنند که این وقفه باعث نشود تا مذاکرات رنگ دیگری به خود بگیرد و مشکلات افزایش یابد. مردم افغانستان از جنگ خسته شده و خواهان برقراری آتش بس و صلح پایدار در این کشور می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. در حالی که طالبان بر برگزاری دور بعدی مذاکرات در قطر تاکید دارند، اما دولت افغانستان بر ادامه گفتگوها در خاک این کشور پافشاری می کند. برخی منابع می گویند که ترکیه میزبان دور دوم مذاکرات خواهد بود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از اعلام تعویق 20 روزه مذاکرات صلح بین تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان، اشرف غنی خواستار انتقال محل مذاکرات از قطر به افغانستان شد و دلیل آن را جلوگیری از تأثیرات خارجی در روند صلح و نیز کاهش هزینه ها خواند. طالبان اما در واکنش به این درخواست تاکید کرد که دور بعدی مذاکرات در قطر خواهد بود و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان نیز تصریح نمود که محل برگزاری مذاکرات نباید مانع ادامه گفتگوهای صلح شود. با این حال یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفت که دور دوم مذاکرات در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. این منبع اظهار داشت در حالی که محل برگزاری دور بعدی مذاکرات هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما گفت و شنودها حاکی از آغاز مذاکرات در 5 جنوری یا 16 دی در استانبول است. رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا در سفر غیرمنتظره با کابل با رئیس جمهور افغانستان درباره ادامه حمایت‌ها از نیروهای افغانستان و آتش بس گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که روند کاهش نظامیان آمریکایی در افغانستان با 2500 نظامی جریان دارد و مذاکرات بین الافغانی نیز تا 16 دی به تعویق افتاده، مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که در این دیدار امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور، حمدالله محب مشاور امنیت ملی، یاسین ضیا رئیس ستاد اردوی افغانستان، فضل محمود فضلی رئیس اداره امور، راس ویلسون کاردار سفارت آمریکا و اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور داشتند. بر اساس این بیانیه، دو طرف نگرانی خیش را درباره افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز کرده و جنرال میلی از حمایت دوامدار آمریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان داد. همچنین در این دیدار دو طرف درباره روند صلح، ضرورت کاهش فوری و چشمگیر خشونت‌ها و تامین آتش بس گفتگو کردند. صدر اعظم پاکستان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور افغانستان بر حمایت کامل اسلام آباد از روند مذاکرات صلح بر رهبری افغانستانی ها تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، عمران خان چهارشنبه شب در این گفتگوی تلفنی از پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات صلح افغانستان در دوحه استقبال کرد و گفت که ارتباط اسلام آباد با دولت اشرف غنی و طالبان تلاشی برای پایان جنگ و آتش بس در این کشور است. صدر اعظم پاکستان بار دیگر از دولت افغانستان و طالبان خواست برای اتخاذ تدابیری برای کاهش خشونت که منجر به آتش بس شود تلاش کنند. عمران خان و اشرف غنی توافق کردند که به همکاری خود برای حمایت از روند صلح افغانستان و توسعه همکاری های دو جانبه ادامه دهند. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت دولتی برای بررسی وضعیت عمومی ولایت قندهار وارد این ولایت شد. جزئیات را از همکارم در جنوب افغانستان عزیز زاهد بشنوید.
با سلام، آخرین جزئیات از سفر آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت قندهار در جنوب افغانستان این است که ریاست جمهوری افغانستان در کابل این سفر را و هدف آن را هم اعلام کرده است و گفته است که هدف این سفر یک روزه رئیس جمهور غنی به قندهار ارزیابی وضعیت قندهار و گفتگو در مورد صلح با اقشار مختلف این ولایت است. البته آقای غنی ساعت پیش به ولایت قندهار رسید و او از سوی معاون اول خود آقای امرالله صالح و رئیس شورای امنیت ملی، برخی از اعضای کابینه و مقامات حکومت افغانستان از کابل همراهی می شود و هم اکنون سرگرم گفتگو با مقامات محلی و رهبران قومی است. بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار در مورد جزئیات این سفر گفت که پس از ورود آقای غنی به این ولایت اجندای ترتیب شده که بر اساس آن رئیس جمهور با اقشار مختلف از جمله جوانان، زنان، علما و افراد بانفوذ قندهار و مقامات محلی دیدارهای جداگانه خواهد داشت. البته برای این سفر آقای غنی تدابیر شدید امنیتی در سراسر شهر قندهار اتخاذ شده است و حتی نظام ترافیکی و ربط آمد مردم در شهر قندهار خیلی خیلی محدود شده است و در مرکز شهر قندهار خصوصا در نزدیک دفتر والی قندهار و خرقه شریفه قندهار هم تدابیر شدید خاص اتخاذ شده است و حتی برخی گزارش ها حاکی از آن است که با آن که هنوز اکثریت دیدارهای آقای غنی در مقام کلوروی قندهار هست ولی برخی گزارش ها حاکی از آن است که هنوز صحیح نشد البته این گزارش ها که ممکن آقای غنی به خرقه مبارکه شهر قندهار یک مکان بسیار مهم و مذهبی در جنوب افغانستان در سطح افغانستان شمرده می شود به اینجا تشریف بیاورد و یک سخنرانی بسیار حساس و مهم در مورد صلح مذاکرات با طالبان و موقف دولت افغانستان را از این مکان تقدیم مردم قندهار و حتی مردم تمام افغانستان داشته باشند. در گرد اطراف این مسجد یا خرقه شریفه هم تدابیر بسیار سخت از دیروز به این طرف اتخاذ شده است. سفر آقای غنی به قندهار در حال صورت میگیرد که قندهار در این اواخر گواه حملات سخت طالبان بود و ولسوالی ارغنداب قندهار که ولسوالی استراتژیک و نزدیک به شهر قندهار است حملات بسیار وسیع و سخت طالبان را در چند روز اخیر و هفته های اخیر شاهد بودم. البته یک نکته بسیار مهم هم در این سفر که ربط دارد و امکان دارد که به ارتباط نباشد و این است که آقای حمدالله محب رئیس شورای امنیت ملی افغانستان چند پیش اعلام کرد که طالبان باید دور دوم مذاکرات را در داخل افغانستان قبول کند و اینجا این مذاکرات آغاز شد. بعد از اون والی قندهار، رئیس شورای علمای قندهار و رئیس شورای ولایتی قندهار هم در یک پیام ظاهر شدند و به طالبان صدا کردند که بیایند این بار مذاکرات و دور دوم را در شهر تاریخی قندهار آغاز کند و وحید عمر یکی از اعضای بسیار مهم تیم مذاکراتی دولت افغانستان هم چند روز پیش اعلام کرد که طالبان باید از اسلام آباد به سوی قندهار زحمت بکشد و این بار به جای هتل های مجلل خارجی ها در یک مکان مقدس خود ما که در داخل افغانستان است و خرقه مبارکه قندهار است اینجا این دور مذاکرات را آغاز کنیم.
تشکر از همکارم عزیز زاهد در ولایت قندهار افغانستان. معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت که بیش از 60% کمک‌های خارجی توسط حامیان ملی افغانستان به مصرف می‌رسد و از سوء مدیریت در مصرف این کمک‌ها انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با انتشار پیامی در فیسبوک نوشت که بیش از 60% کمک‌های خارجی توسط کشورها و سازمان‌های حامی مالی افغانستان به مصرف می‌رسد، اما بر اساس تحقیقات توزیع کمک‌ها و برنامه‌های اقتصادی نه از نظر موقعیت و نه از دید نفوس و تراکم جمعیت به طور منصفانه صورت نمی‌گیرد. و افزود به عنوان مثال ولایت کابل از دید مصرف این بودجه در ردیف پنجم قرار دارد، در حالی که از دید نفوس بزرگترین ولایت و شهر افغانستان است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قطعنامه ضد ایرانی مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر را فاقد وجاهت قانونی خواند. با گزارش خبرگزاری فارس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، این قطعنامه را فاقد وجاهت قانونی خواند و رویکرد بانیان قطعنامه در استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی برای اعمال فشار علیه ایران را تقبیح کرد. خطیب‌زاده با اشاره به سابقه بسیاری از بانیان اصلی قطعنامه در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق انسانها به خصوص از طریق مداخلات نظامی در سایر کشورها و فروش تسلیحات به رژیم‌های دیکتاتور و خودکامه گفت که قطعنامه‌ای که روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل با رأی کمتر از نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل و عدم همراهی بیش از 110 کشور تصویب شد، در واقع همان متنی است که چندی قبل در کمیته سوم مجمع عمومی با آرای مشابه تصویب شده بود و طبق رویه کاری سازمان ملل در صحن مجمع عمومی تایید شد. ادامه اختلافات میان افغانستان و طالبان بر سر تعیین محل مذاکرات. و دیدار اشرف غنی با رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 و اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم با ادامه این مجموعه خبری هم همراه رادیو دری باشید. اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی رویدادی است که در امتداد خصومت ورزی دیرینه آمریکا علیه ایران قابل تحلیل و بررسی است. سخنان روز چهارشنبه حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانواده آن شهید والا مقام تاکید بر این واقعیت تاریخی دارد. در این باره تحلیلی از دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را بشنوید.
مقام معظم رهبری روز چهارشنبه در دیدار با ستاد بزرگداشت سالگرد شهید قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانات مهمی که داشتن ضمن تاکید بر این که ایران انتقام سختی از قاتلان وی خواهد گرفت، از چهار نکته کلیدی تاکید کردند که به نظر میاد این نکات اهمیت بسیار داره. نکته اول این هست که ایشون تاکید کردند که باید خود رو هرچه قوی‌تر کنیم و حتی به شعر سعدی هم استناد کردند که برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، و ایشون تاکید داشتن که ملت ایران و ایران بایستی در جنبه‌های مختلف خودش رو به حد اکثر قوت و نیرو برسونه تا بدین ترتیب از آسیب دشمنان در امان باشن. نکته دوم عدم اعتماد به دشمن هست و اینکه مسئله برجام نشون داد که نه فقط کشورهایی مثل آمریکا اساساً دشمنی شدیدی رو چه در دوره اوباما و چه در دوره ترامپ نشون دادن، بلکه حتی اروپایی ها هم که ادعای حفظ برجام رو دارن اقداماتی به مراتب نامناسب تر انجام دادن یا اساسا هیچ کمکی به ملت ایران نکردن. نکته سومی که ایشون تاکید داشتن تاکید بر حفظ انسجام و اتحاد داخلی هست و ایشون تاکید داشتن اونهایی که خواهان مذاکره با خارجی هستن تو بتونن همین هنر رو در زمینه مذاکره با مسئولین داخلی به کار ببرن و اختلافات داخلی رو حل کنن بین خودشون. و نکته دیگری که ایشون تاکید داشتن این بود که به جای لغو تحریم ها بایستی با تشدید و تقویت توانمندی داخلی به دنبال خونسازی تحریم ها ایران برود. منظورشون به نظر من این هست که بایستی با اتکا به توانمندی های داخلی اون نقاط ضعفی رو مخصوصا در صحنه اقتصاد داخلی که دشمن از اونها میتونه با اعمال تحریم ها سوء استفاده کنه اونها رو شناسایی کنیم و سعی کنیم که اون نقاط ضعف رو رفع کنیم. و این مسئله نشون میده که اکنون در مخصوصا عرصه اقتصادی ما برخی در واقع شکاف های وجود داره که دشمن به راحتی میتونه از اونها برای تشدید فشارها علیه ایران استفاده کنه و بایستی با شناسایی و رفع این نقاط ضعف در اون زمینه ها در واقع سد نفوذ دشمن و توانمندی اون برای اعمال نفوذ و تاثیرگذاری بر ایران بود.
با مجله یک مجموعه خبری ساعت 6 بعد از ظهر رادیو دری در خدمت شما هستیم. تعدادی از نمایندگان پارلمان افغانستان به دلیل افزایش ناامنی و حملات تروریستی در این کشور از نهادهای امنیتی انتقاد کردند. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بیشتر شدن حمله‌های دهشت افغانانه را شرم‌آور می‌دانند. با بیشتر شدن ناامنی‌ها، انفجار ماینه‌های مغناطیسی، راکت پراگنی در شهر کابل و قتل‌های هدفمند، انتقادات بر آدرس نهادهای امنیتی افزایش یافته است. شماری از اعضای پارلمان از مسئولین امنیتی در عدم جلوگیری از عملات اراس افغانانه و شناسایی عاملان قتل‌های هدفمندانه انتقاد نمودانها را متهم به ناکامی میکنند. خانم یوسف بیک، میرویس خادم و عرفان الله عرفان اعضای پارلمان:
با وجود مصارف سرسام‌آور ارگان‌های امنیتی از بودجه ملی، چرا این گونه خلاهای امنیتی به وجود میآید؟ با ناکامی نسبی استخباراتی جمع از هموطنان ما شهید میشه و به خاک و خون کشیده میشه.
ولایتو که هم پر مرکز که انتحاران و چسبکی مینونه دیر سوی دید، موج از حملاتی که از دستهای مختلف در افغانستان بخود در شهر کابل صورت میگیره، این به تنهایی از توان این نیروها خارج است.
برخی از این اعضا مدعی هستند که از زمانی که تیم 6.5 به امور امنیتی مداخله میکند ناامنی‌ها افزایش یافته است.
که این جلسه 6.5 شروع شده، رئیس شما یک دفعه معلومات کنین، یک بررسی کنین از ارگان‌های امنیتی و کشفی که چقدر ترور، چقدر ماین چسبکی، ماین کنار جاده انجام شده و انفجار کرده و چقدر جوانای ما شما شهید شده.
رحمانی رئیس مجلس نمایندگان میگوید ناامنی‌ها نشانه ناکامی نهادهای امنیتی است و باید حکومت تجدید نظر کند.
افزایش ناامنی‌ها، حمله به جان شخصیت‌های سیاسی و ملی، نشان‌دهنده ناکامی سکتورهای امنیتی در تامین امنیت مردم می باشد. حکومت باید پالیسی‌های امنیتی و شیوه مدیریتی وضعیت موجود بخصوص در کابل را تجدید نظر نماید.
اما رضوان مراد، رئیس دفتر امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، این اتهامات را رد نموده، ضمن آن که میگوید معاون اول در امور امنیتی مداخله نمی کند و در امنیت شهر بی بود پدید آمده و نباید انتظار معجزه را داشت و این عصر معجزه نیست. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان از نهادهای امنیتی خواست در امور امنیتی تجدید نظر کنند. این در حال است که از چند به این طرف کابل پایتخت افغانستان هر روز شاهد انفجار ماین‌های مغناطیسی و قتل‌های هدفمند میباشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، همزمان با تعویق 20 روزه مذاکرات صلح با دولت افغانستان در صدر هیئتی با دعوت رسمی دولت پاکستان به اسلام آباد رفت. در این باره همکارم حسینی نظرات آقای جاهد آگاه مسائل سیاسی را پرسیده که به اتفاق میشنویم.
عرض کنم خدمت شما که مذاکرات بین الافغانی که تقریبا مدت 3 ماه را در بر گرفته و طرفهای دخیل در قضیه افغانستان جانب طالبان و جانب جمهوری اسلامی افغانستان جلسات تقریبا داشتن که بعد از بحثهای طولانی جلسات منتج به این شد که بالای طرز العمل و اصول موافقه بکنه. به نظر من یک گام بود و یک پیشرفت بود در روند مذاکرات صلح افغانستان با کفکاری عمومی را در داخل افغانستان می‌بینیم. با وجود که این مذاکرات طولانی شد ولی این که ما حاصل از این مذاکرات توافق روی یک طرز العمل شد این را یک پیشرفت می‌بینه و نسبت به این خوشبین هستن. شما بهتر می‌فهمید قضایا و جریانات افغانستان، جریانات جنگ و صلح افغانستان پیچیده است، ابعاد منطقوی، ابعاد داخلی و ابعاد بین‌المللی دارد و تمام جهت ها هر کدامشان آزمده خود در قسمت پروسه صلح افغانستان دارد، منافعشان دارد. دیگر در مجموع یک پیشرفت خوب است و افکار عمومی افغانستان هم از خوشحال هستند و انتظاری از این داره که خدمه های بعدی مذاکرات شرزتر و اثرتر و مشخصتر باشه، با وجود که شاید پیچیدگی ها وجود داره، شاید شرایط را که هر دو طرف داره تفاوت های نظر، تناقضات وجود داره، ولی اصول سر طرز العمل و موافقه کردن سر طرز العمل که جلسات بعدی را به دنبال خود داره یک اقدام معصر است و میتونه که زمینه را برای گفتگوهای بعدی فراهم بکنه.
آقای استانکزای از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات بسیار حیاتی خواهد بود. به نظر شما دور دوم چگونه پیش خواهد رفت و آیا در جریان این مذاکرات آتش بس که خواست هم دولت افغانستان و هم مردم این کشور هست محقق خواهد شد یا خیر؟
بدون شک مرحله بعدی مذاکرات بسیار پرچالش است و اصل موضوعات اختلافی که بین دو طرف است در میز مذاکره گذاشته خواهد شد و هر طرف ترتیب سازی خواهد داشت که موارد را که برش اولویت میتونه به کرسی نشانده شود و بتونه که غلبه داشته باشه. من با این گپ شما موافق هستم، ولی چیزی که مردم افغانستان میخواه اراده جمعی مردم افغانستان است که مذاکرات به نتیجه برسه، کنویزی قطع شود و روی یک آتش بسته که بتونه حیات مردم ما شما را مردم افغانستان تضمین بکنه و جلوگیری از خونریزی بیشتر شود. موارد اول خواست مردم افغانستان، تقاضای مردم افغانستان از دو طرف ای است که باید خواهش بس صورت بگیره. اگر دو طرف به اراده مردم افغانستان تمکین داشته باشه و بر اراده مردم افغانستان عرض قائل باشه، باید در قدم نخست روی آتش بس تدبیر بکنن و روی آتش بس و ای که آتش بس چطور شده به یک نتیجه برسن. خواست مردم افغانستان این هست. حتی هم شما مطبوعات پرانتشار منطقوی و جانی را دنبال میکنین، کشورهای منطقه از جمله پاکستان دیروز شاه محمود قریشی گفته بود که جنگ به نفع طالبا نیست و طالبا باید پیرامون موضوعات مرتبط با آتش بس باید تمکین بکنه.
خب نظرتون در رابطه با سفر هیئت سیاسی طالبان به پاکستان چی هست؟ مسئولین دولت پاکستان پس از گفتگو با هیئت طالبان گفته که دور بعدی مذاکرات 16 ماه جدی برگزار میشه. نظرتون در رابطه با این موضوع چیست؟ به نظر شما پاکستانی ها میتونن که نقش موثری را در این بین بازی بکنن و بتونن حداقل طالبان را مجاب به این بکنن که به آتش بس روی بیاره و یا مذاکرات طوری پیش ببرن که به حال او انعطاف لازم داشته باشه؟
بدون شک پاکستان در قضایه جنگ و صلح افغانستان مؤثریت خود دارند و اگر صادقانه بخواهیم اونا به یک قسمت فشار لازمه با یک منطقه با طالبان مطرح بکنن، نقش مؤثر در برقراری آتش بس و در پروسه صلح و در فرایند پس از صلح بازی کرده میتونه. و سفر اخیر هیئت طالبان به پاکستان هم نشانی از این است که حتما زیر فشار پاکستان قرار دارند تا پیرامون راهکار آتش بس با اونا حتما مشوره دارند و به این قسمت حتما به نتایج بس پیدا خواهد کرد.
از این لحظه با مجله دوی این سرویس خبری در خدمت شما خواهیم بود. رئیس اداره بهداشت ولایت بامیان در مرکز افغانستان با اتهام فساد توقیف شد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، مولوی عتیق الله عتیق معاون مالی و اداری ولایت بامیان گفت علی آقا ایوب ناصری رئیس اداره بهداشت این ولایت روز چهارشنبه با اتهام اختلاس و سوء استفاده از این سمت توقیف شده است. بامیان از ولایات نسبتاً امن در مرکز افغانستان به شمار می رود و همواره اتهامهای فساد و سوء مدیریت علیه مقامهای محلی این ولایت وجود دارد. 9000 خانواده افغان به دلیل افزایش ناامنی و جنگ در ولایت فاریاب از خانه و کاشانه خود آواره شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، رئیس اداره مهاجرین فاریاب گفت در 3 ماه گذشته 9000 خانواده در پی افزایش ناامنی و خشونت و حملات طالبان به مناطق امن افغانستان منتقل شدند. غلام فاروق محمدی افزود اوروزگان آوارگان بیشتر از ولسوالی های المار، قیصار، خاج سبزپوش، پشتونکود و شیرینتگاب هستند که به خاطر جنگ و کشتار خانه های خود را ترک کردند و گفت این عده از آوارگان همزمان با سرمایه هوا، با کمبود مواد غذایی، پوشاک، پتو و دارو مواجه هستند. در سال روان فاریاب شاهد حملات گسترده طالبان بوده که صدها کشته و مجروح بر جای گذاشته است. روزانه بیش از 500 تن محصولات زراعتی از افغانستان صادر می شود. با گزارش خبرگزاری آوا، اداره خط آهن افغانستان اعلام کرد که در یک هفته گذشته بیش از 3500 تن محصولات زراعتی از طریق خطوط راه آهن حیرتان، مزار شریف، خاف، هرات و تورغندی به خارج از این کشور فرستاده شده است. حبوبات، میوه خشک و تازه از جمله محصولاتی هستند که به کشورهای قزاقستان، ازبکستان و ترکیه ارسال شده است. چند روز قبل اولین محموله تجاری ایران حاوی 500 تن سیمنت از طریق خط آهن خاف هرات وارد غرب افغانستان شد و از آنجا به ترکیه ارسال گردید. دولت افغانستان در پی شیوع موج دوم کرونا محدودیت ها را افزایش داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان که مدیریت موج دوم کرونا را در این کشور بر عهده گرفته است، دستور داد محدودیت های کرونایی به تدریج و گام به گام اعمال شود. وزیر بهداشت و درمان افغانستان نیز پیشنهاد کرده است که محدودیت هایی بر سالن های عروسی، حمام ها، ورزشگاه ها و مساجد اعمال و استفاده از ماسک اجباری شود. احمد جواد عثمانی گفت ظرفیت پذیرش بیماران کووید 19 در شفاخانه افغانستان در مقایسه با موج اول کرونا تا دو برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر دولت افغانستان بارها از طالبان خواسته است برای فراهم شدن زمینه رسیدگی به بیماران کرونا در این کشور با برقراری آتش بس موافقت کند، اما طالبان این درخواست را نپذیرفتند. در همین حال آخرین خبرها حکایت از آن دارد که 15 نفر دیگر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان فوت کردند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد با مرگ این 15 نفر در شبان روز گذشته شمار قربانیان کرونا در این کشور به 2032 نفر افزایش یافته است. بنابر اعلام وزارت بهداشت افغانستان، با شناسایی 232 بیمار جدید مبتلا به کرونا، شمار کل آنها به 50200 نفر رسیده است. افغانستان در حال حاضر با موج دوم ویروس کرونا مواجه است و اشرف غنی رئیس جمهور این کشور شخصا مدیریت مبارزه با این بیماری را بر عهده گرفته است. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، تاکنون حدود 74 میلیون و 650 هزار نفر در جهان بر اثر ابتلا به کرونا مبتلا شدند و 1 میلیون و 657 هزار نفر فوت کرده و 52 میلیون نفر هم بهبود یافتند. فعالان رسانه‌ای ولایت بلخ خواستار تأمین عدالت در پیگیری کشته شدن و وضعیت دوسیه برخی خبرنگاران این ولایت گردیدند. گزارش همکارم کاظم حیدری را بشنوید.
فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران ولایت بلخ حکومت کشورشان را مسئول حفظ جان غیر نظامیان دانسته، نسبت به قتل خبرنگارانی که اخیراً در افغانستان کشته شده اند خواستار اجرای عدالت شدند. جمعی از فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران در ولایت بلخ طی نشست حوادث خونین یک ماه گذشته که در آن چند تن از خبرنگاران جانهایشان را از دست داده اند را محکوم نموده، خواستار تأمین شدن عدالت در پیگیری این رویدادها شدند. محمد بشیر انصاری مسئول دفتر ساحوی کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت بلخ به نمایندگی از این کمیته هر گونه برخوردهای خشونتبار علیه خبرنگاران را غیر قانونی و غیر قابل توجیه دانسته، خواستار رسیدگی دستگاه قضایی افغانستان در مورد پرونده قتل خبرنگاران گردید. انصاری حکومت کشورش را مسئول حفظ جان شهروندان به ویژه فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران دانسته گفت:
حکومت افغانستان بنابر قوانین نافذه کشور مسئولیت محافظت جان مال و تأمین امنیت تمامی افراد جامعه را به دوش دارد. باید در راستای تأمین امنیت و مسئولیت خبرنگاران به عنوان افراد ملکی و در معرض خطر توجه جدی نموده، مسئولیت قانونی خیش را
وی خواست کمیته مسئولیت خبرنگاران از جامعه جهانی در راستای محکومیت اعمال خشونت علیه ژورنالیستان را این گونه مطرح کرد.
کمیته از جامعه جهانی می‌خواهد که عاملان قتل خبرنگاران و مردمان غیر نظامی را به عنوان جنایتکاران ضد بشریت قلمداد نموده و آنان را از راه‌هایی که دسترسی دارند مورد فشار قرار دهند تا از ادامه چنین جنایت‌ها دست بردار شوند.
مسئول دفتر ساحوی کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شمال افغانستان یکی دیگر از چالش‌های موجود فراروی خبرنگاران را محروم شدن آنان از حق دسترسی به اطلاعات از سوی دستگاه‌های حکومتی دانسته افزود:
سخنگویان حکومت در بسیاری از موارد حاضر نمیشن و پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهند که خلاف قانون دسترسی به اطلاعات پنداشته میشه و ما از حکومت محلی بلخ هم می‌خواهیم تا در راستای دسترسی به اطلاعات و حل چالش‌های فراروی خبرنگاران گام‌های عملی را بردارند.
در همین حال خانم مبینه خیراندش مسئول دفتر نمایندگی حمایت رسانه‌های آزاد افغانستان نی نیز نسبت به آنچه که وی سهل‌انگاری در پیگیری قضایای قتل خبرنگاران از سوی مقامات مسئول در کشورش می‌داند انتقاد نموده گفت:
متأسفانه در طول این همه سال نه تنها ما پاسخ قانع کننده دریافت نکردیم، برعکس ما نتوانستیم جواب نتایج کار تحقیقات و به قانون سپردن مجرمانی که قاتل خبرنگارای ما یا باعث ترورشان یا خشونت علیه خبرنگاران شدند شناسایی دقیق.
خانم خیراندش موجودیت رسانه‌های متنوع در افغانستان را نمادی از شکل‌گیری تریبیون‌های آزاد در بیان حقایق جامعه ذکر نموده، عمدترین وظیفه دولت کشورش را بر اساس قانون اساسی افغانستان حفاظت و حراست از این دستگاه‌های اطلاع رسانی دانست. برخی از خبرنگاران شرکت کننده در این نشست نیز نسبت به تداوم ناامنی‌ها در کشورشان و افزایش تهدیدها علیه خبرنگاران نگرانی شدیدشان را اعلام داشته هشدار دادند که ادامه این روند خشونتبار و روب آور می‌تواند در کنار گیری فعالان رسانه‌ای از کار و فعالیت‌هایشان نقش منفی را ایفا نماید. خانم هوشا مبارز یک تن از خبرنگاران در ولایت بلخ میگوید که فضای ناامن به وجود آمده علیه خبرنگاران تأثیرات و پیامدهای ناگوار را حتی در روحیات خانواده‌های آنان به جا مانده است. وی افزود:
مرا هر روز که از خانه طرف دفتر میم پدرم میگه متوجه خود باشی، بیرون نری، این گزارش نری. من خودم با یک دنیا دلها را پشت کار میرم، پشت گزارش میرم. ما با یک دنیا دلها را پس دوباره خانه میرم، اگر ناوخ رسیدم که پدرم مرا چی میگه، مادرم مرا چی میگه.
این خبرنگار جوان از مقامات حکومت کشورش خواستار اتخاذ راهکارها و شیوه های حمایتی مؤثر در حفاظت از جان خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای می باشد. گفتنی است که در یک ماه اخیر تعداد 5 تن از خبرنگاران یا فعال رسانه‌ای در افغانستان در اثر حوادث گوناگون از جمله حملات تروریستی جانهایشان را از دست دادند و این مسئله واکنش های متعددی را در جامعه افغانستان به ویژه در میان خانواده مطبوعات این کشور در پی داشته است و همگان بر دنبال کردن پرونده های قتل خبرنگاران و اعلام نتایج آن از سوی نهادهای مربوطه تأکید و اصرار دارند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
همچنان با مجله دوی سرویس خبری ساعت 6 در خدمت شما هستیم. پروازهای کابل دهلی نو از آغاز ماه آینده میلادی انحصاری می شود. با گزارش شبکه خبری طول نیوز، شرکت هوانوردی کامیر افغانستان از انحصاری بودن پروازهای کابل دهلی نو ابراز نگرانی و اعلام کرد توقف این پروازها خسارات مالی سنگینی به این شرکت وارد می کند. اداره مستقل هوانوردی افغانستان نیز به شرکت هوانوردی کامیر هشدار داده است اگر پروازهایش در این مسیر ادامه یابد تبعات منفی برای این شرکت به دنبال خواهد داشت. اداره هوانوردی افغانستان اعلام کرد این کشور و هند توافق کردند که تا پایان دوره مهار ویروس کرونا پروازها میان کابل و دهلی نو به گونه انحصاری از سوی شرکت‌های دولتی دو کشور انجام گردد. شفیق سکندری رئیس دبیرخانه فدراسیون اتاق‌های افغانستان نیز گفت که بخش بزرگی از صادرات این کشور از طریق شرکت هوانوردی کام ایر انجام می‌گیرد و توقف پروازها ضربه اقتصادی به این شرکت وارد خواهد کرد. گروهی از پناهجویان افغانستانی با وجود همه‌گیر شدن جهانی ویروس کرونا از جرمنی اخراج شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، امروز پنجشنبه گروهی از مهاجران افغانستانی مبتلا به بیماری کووید 19 که درخواست پناهندگیشان از سوی دولت جرمنی رد شده بود، وارد کابل شدند. تاکنون شمار افراد خارج شده از جرمنی مشخص نیست. این در حالی است که در روزهای گذشته نیز تعدادی از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگیشان در کشورهای اروپایی رد شده بودند، وارد افغانستان شدند. تاکنون میلیون‌ها نفر از مهاجرین افغانستان به خاطر گسترش جنگ در کشورهای اروپایی و آسیایی به سر می‌برند. با موافقت اعضای مجمع شورای المپیک آسیا، قطر به عنوان میزبان بازی‌های آسیایی 2030 انتخاب شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، مجمع شورای المپیک امروز در روز چهارشنبه که به خاطر نقص فنی سیستم رأی‌گیری الکترونیکی با حاشیه‌های زیادی همراه شد، در نهایت با رأی‌گیری دستی به پایان رسید و قطر به عنوان میزبان بازی‌های آسیایی 2030 انتخاب شد. این مجمع با پیام تصویری توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک آغاز شد. پس از بررسی دستور جلسات مختلف و گزارش نمایندگان اعزامی شورای المپیک آسیا به دو کشور کاندیدا جهت بررسی امکانات آنها، از میان کشورهای قطر و عربستان در نهایت قطر به عنوان میزبان 21مین دوره بازی‌های آسیایی 2030 انتخاب شد و همچنین عربستان نیز به طور رسمی میزبان بازی‌های آسیایی سال 2034 انتخاب شد. کاهش آب و افزایش جمعیت در هند معضلی برای این کشور شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، با افزایش تدریجی جمعیت هند و به تبع آن بالا رفتن میزان تقاضا و مصرف آب، این کشور در آینده با مشکلاتی در زمینه تامین آب شرب مواجه خواهد شد. هند یکی از کشورهایی است که با بحران شدید آب شرب روبرو است. اگرچه یک ششم جمعیت جهان در هند زندگی می‌کنند، اما سهم این کشور از منابع آب شیرین جهان تنها 4% است. جدیدترین گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود 600 میلیون نفر از مردم هند نگران کمبود شدید آب هستند، به گونه‌ای که هر سال 200 هزار نفر به دلیل دسترسی نداشتن به آن فوت می‌کنند. بر اساس آخرین سرشماری، جمعیت هند 1,365,380 نفر است که دومین کشور پر جمعیت جهان پس از چین به شمار می‌رود و بندر بمبئی با جمعیت نزدیک به 14 میلیون نفر پر جمعیت‌ترین شهر این کشور است. و انتشار آمار جدید نشان می‌دهد بیش از 4200 نفر در آمریکا در یک روز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، طبق جدیدترین آمار دانشگاه جانز هاپکینز، در 24 ساعت گذشته با ابتلای دست کم 243 هزار مورد جدید و قربانی شدن دست کم 4289 نفر دیگر به ویروس کرونا بار دیگر در آمریکا رکورد تازه به ثبت رسید. آمارها نشان می‌دهد حدود 17 میلیون نفر در آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 308 هزار نفر نیز بر اثر ابتلا به این ویروس فوت کردند. پایگاه اطلاع رسانی کوید یو اس ای که آمار مربوط به شیوع کرونا را در آمریکا تجزیه و تحلیل می‌کند، برآورد کرده است که شمار کلی مبتلایان به ویروس کرونا در یک ماه آینده به بیش از 23 میلیون نفر و شمار قربانیان آن در این کشور نیز به بیش از 427 هزار نفر می‌رسد. طبق ایمیل های افشا شده، یکی از مقامات ارشد منصوب دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از مسئولان بهداشت و درمان این کشور خواسته بود رویکرد ایمنی جمعی را در مقابله با کرونا به کار ببندند و اجازه دهند میلیون ها آمریکایی به این ویروس مبتلا شوند. عملکرد ضعیف ترامپ در مقابله با ویروس کرونا در آمریکا با انتقادات گسترده ای مواجه شده است. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. بخش بعدی 7:30 دقیقه خواهد بود. مراقب سلامتیتان باشید.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر پارسی زبان. با شما از شیخ شهاب الدین سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری مطابق با قرن دوازدهم میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته با بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ پارسی زبان میپردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گو گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی، در سال 549 هجری قمری در سهروورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری با دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی حدود 50 اثر است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستانهای تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. در برنامه‌های گذشته با معرفی و بررسی تعدادی از آثار فارسی این فیلسوف بزرگ ایرانی پرداختیم. در این برنامه با بررسی جایگاه سهروردی در نزد متفکران و فلاسفه غربی و میزان آشنایی و شناخت جهانیان از این فیلسوف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. شهاب الدین سهروردی مبتکر مکتب اشراق و مهمترین فیلسوف در فاصله میان دو دوره آیین فلسفه مشا از ابن سینا تا ابن رشد است. سهروردی حلقه واسط بین این دو دوران طلایی از اندیشه فلسفه اسلامی است. علاوه بر آن میتوان وی را به عنوان شخصیتی که زمینه ساز پیدایش مکتب اصفهان شد نیز مورد توجه قرار داد، چرا که بسیاری از فیلسوفان ایرانی مانند میرداماد و ملا صدرا هر دو به شدت تحت تأثیر مکتب فلسفی او قرار داشتند. سهروردی در این حال که متفکری مبتکر است، در عرصه ترکیب و تلفیق اندیشه دیگران و ارائه فکر نو نیز اندیشمند بزرگی به شمار می رود و نه تنها گونه فلسفی منحصر به فردی با نام اشراق و زبان یگانه‌ای معروف به زبان اشراق را برای ما به یادگار نهاده است، بلکه شمار زیادی از آثار تحلیلی بزرگ و نوشته‌های صوفیانه ناب را نیز موجب شده است. شاید بتوان گفت که این طبیعت چند چهره آثار وی موجب شده است که بسیاری از فیلسوفان در سالهای اخیر اشتیاق شدیدی به او و آثارش نشان دهند. نمیتوان با قاطعیت گفت که طلایه‌دار مطالعات مربوط به سهروردی در غرب چه کسی بوده است، اما به استناد آثار موجود شاید بتوان گفت که نخستین تحقیقات توسط فیلسوفان آلمانی در واپسین سالهای قرن گذشته شروع شده و پس از جنگ جهانی دوم توسط فرانسوی‌ها و سرانجام در دامنه محدودتر به دست بریتانیایی‌ها ادامه یافته است. محققان هسپانیایی و ایتالیایی متعددی نیز در حال بررسی افکار سهروردی هستند. در این میان محققان ایرانی نیز مانند سید حسین نصر در معرفی سهروردی به غرب در آثار انگلیسی و فرانسوی زبان خود گام‌های مؤثری برداشتند. مطالعات مربوط به سهروردی در جهان عرب و شبه قاره هند نیز حجم گسترده‌ای دارد. قدیمی‌ترین منابع مربوط به سهروردی در جهان غرب در کتاب‌های مختلف در زمینه تاریخ فلسفه جهان و دایرة المعارف‌های نظیر دایرة المعارف جهانی فلسفه فراهم آمده است. در این آثار از وی به عنوان منتقد فلسفه مشا یاد کردند. سهیل افنان در فرهنگ اصطلاحات فلسفه به زبان عربی و فارسی برخی از اصطلاحات اشراقی او را ریشه شناسی کرده است. میرچا ایلیاده نگارنده مشهور تاریخ ادیان و محقق دایرة المعارف دین نیز در فصل 35 از اثر عظیمش تاریخ عقاید و اندیشه های مذهبی و اهمیت اندیشه کلامی و عرفانی سهروردی اشاره کرده است. ایلیاده سهروردی را در میان شخصیت های نظیر فارابی، ابن سینا و غزالی از برجسته ترین فیلسوفان مسلمان دانسته است.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.